بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1398، جلسه 74، قسمت 41، الاجماع، صفحه 231. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد وأخلص أعمالنا لوجهك الكريم ووفقنا للتفاهم والتفهيم. همونطوری که سابقا عرض شد دوستان، کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل میشه. باب اول پیرامون مباحث لفظیه بود، باب دوم پیرامون مباحث ادله قطعیه بود که یک مقدمه و 3 فصل داشت. مقدمه پیرامون قطع، احکام قطع و آثار قطع بود. بنا بود که در 3 فصلی که ما در این باب داریم، در هر فصل با یکی از ادله قطعیه آشنا بشیم. در فصل اول با دلیل عقلی آشنا شدیم که مفصل ترین فصل این باب بود. در فصل دوم دوستان با عرف و سیره آشنا شدیم. در فصل سوم که فصل خیلی طولانی هم نیست، با یکی دیگه از ادله قطعیه آشنا خواهیم شد و اون اجماع هست. البته عرض کنیم دوستان، این اجماعی که ما در اینجا میخونیم به عنوان دلیل قطعی، چنان که در باب بعدی خواهیم گفت، قسم خاصی از اجماع هست که اصطلاحاً بهش میگن اجماع محصل. اما قسم دیگری از اجماع داریم به نام اجماع منقول، که اجماع منقول بعضی از اقسامش دلیل قطعیه و بعضی از اقسامش دلیل ظنی معتبر است، اگر ما دلیلیت اجماع منقول رو بپذیریم. پس اجمالا بدونید ما این بحث رو در آینده هم انشاءالله به لطف خدا خواهیم داشت. همونطوری که دوستان ما سابقا عرض کرده بودیم در تمهید کتاب، اونجایی که موضوع علم اصول رو عرض می کردیم، در اونجا عرض کردیم که هر چیزی که امکان و صلاحیت داشته باشه در مسیر استنباط حکم شرعی به کار ما بیاد، ما در علم اصول از اونها بحث میکنیم. حالا میخوایم عرض کنیم دوستان، یکی از ادله ای که ادعا شده که مفید قطع به حکم شرعیه، اولا در مسیر استنباط حکم شرعی به کار میاد، ثانیاً ما رو به صورت قطعی به حکم شرعی میرساند، یکی از این ادله اجماع هست. اجماع حجیتش دوستان بین شیعه و غیر شیعه، بین امامیه و عامه محل اختلاف هست. یه اختلاف اساسی در مسئله اجماع بین خاصه و عامه وجود داره. اون اختلاف هم اینه که عامه اجماع رو به نفسهی دلیل میدونند، یعنی اجماع رو به خودی خود براش حجیت قائلند که اگر اتفاق نظری بین فقها مثلا اگر باشد، این به خودی خود دارای اعتبار و حجیته. لذا اونها اجماع رو در عرض کتاب، در عرض سنت و در عرض عقل اگر قبول داشته باشند، در عرض اینها قبول دارند. اما در نزد شیعه دوستان بل اتفاق اجماع رو دلیل مستقلی نمی دانند، یعنی اجماع رو در قبال کتاب و سنت و عقل دلیل نمی دونند، بلکه چنان که خواهیم گفت امامیه معتقد است اجماع اگر اعتباری داشته باشد به خاطر کاشفیتش از حکم شرعیه، چون کشف از حکم شرعی می کند، یا به تعبیری کشف از نظر معصوم میکند برای ما حجت، و الا به خودی خود اعتبار و حجیتی ندارد. حالا ممکنه شما سوال کنید که اگر اجماع به خودی خود اعتباری ندارد، چرا شما در عرض ادله دیگه قرارش میدیم. انشالله در کتاب مرحوم مظفر خواهید دید ایشون میفرماید این فقط یک حالت شکلی و دکوری داره که ما اجماع رو در کنار کتاب سنت و عقل قرار میدیم و الا طبق یکی از تقریرهای بسیار رایج اجماع کاشف از سنت، کاشف از نظر معصومه، مثل سیره که کاشف از تقریر معصوم بود. لحاظان دلیل مستقلی در کنار اینها نیست. البته طبق یک مبانی خاصی میشه اجماع رو به اصطلاح دلیل مستقلی هم قرار داد، منتها عرض کردیم که اهل سنت خیلی بیباکانه اجماع رو به اصطلاح دلیل مستقل قرار میدن. خب ببینیم با هم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. الاجماع، تعریف الاجماع. ان الاجماع احد الادله التي قد ادعي ان النظر فيها يفيد القطع بالحكم الشرعي. اگر خاطرتون باشه ما قبلا دلیل رو تعریف کردیم در همون مقدم به اصطلاح تمهید کتاب در صفحه 13 کتاب ما دلیل رو تعریف کردیم. جناب مصنف اونجا فرمودن از دیدگاه مشهور دلیل تعریفش اینه: ما یمکن التوسل به صحیح نظر فیه الا مطلوب خبری. دلیل چیزی که اگر به صورت صحیح در اون تأمل بشه ما رو به حکم شرعی میرسونه. یکی از اون مواردی که ادعا شده که تأمل صحیح در اون مفید قطع به حکم شرعی اجماعه. پس اجماع یکی از ادله است که ادعا شده که تأمل در آن مفید قطع به حکم شرعی است. و هو مما وقع الخلاف فی حجیته بین فقهاء الامامیه و غیره. اجماع از جمله مواردی است که اختلاف وجود دارد در حجیتش بین امامیه و غیر امامیه، یعنی بین عامه. فَإِنَّهُمْ لَا يَعُدُّونَهُ دَلِيلًا بِرَأْسِهِ فِي قِبَالِ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَالْعَقْلِ. همانا امامیه، این ضمیر هم برمیگرده به امامیه، امامیه محسوب نمی کنند اجماع را دلیلی مستقل در قبال کتاب و سنت و عقل. در قبال کتاب و سنت و عقل یعنی در عرض کتاب و سنت و عقل. دلیلن به رأسی یعنی دلیل مستقل. فل ایزاح الحال من اللازم ان نشیر الى تعریفهی و منات حجیتهی و طرق کشف الحکم شرعی بهی. پس لازم است که ما به 3 مسئله بپردازیم: 1. تعریف اجماع، زیرش بزن، زیر تعریفی بزنید. 2. منات حجیت اجماع، یعنی ملاک حجیت اجماع. اگر ما گفتیم اجماع به خودی خود حجت نیست، از چه بابی حجته؟ ملاک اعتبار اجماع چیه؟ که عرض خواهیم کرد ملاک اعتبار اجماع کشف از قول معصوم. و طرق کشف الحکم شرعی بهی. حالا اگر ما قائل شدیم منات حجیت اجماع کاشفیت است، کاشفیت بیانش چیه؟ چطور اجماع کشف میکند از حکم شرعی؟ چند تا راه رو انشالله اینجا بررسی خواهیم کرد. و طرق کشف الحکم شرعی بهی، یعنی به وسیله اجماع. پس ما 3 مسئله رو انشالله باید در پیش بگیریم. اولینش تعریف اجماعه. دوستان اجماع در لغت 2 معنا داره، یکی به معنای عزم و تصمیم، یکی هم به معنای اتفاق. اتفاق به معنای به اصطلاح همین اتفاق نظر که مثلا ما میگیم. اجماع به معنای، ببینیم عبارت رو، ان الاجماع فی اللغت العزم و الاتفاق. اجماع در لغت به معنای عزم، زیرش بزنید 1، و اتفاق 2. به معنای عزم رو دوستان بخوایم یه شاهدی براش نقل کنیم، در روایتی وارد شده که من لم یجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هر کسی اجماع بر صیام پیدا نکند قبل از اذان صبح، صیامی برای او نیست. این اجماع پیدا نکند منظورش قصده، یعنی کسی قبل از اذان صبح اگر قصد روزه نداشته باشه، روزه اون روزش صحیح نیست. در مورد ماه رمضان مستحضرید که باید قبل از اذان صبح شما قصد روزه گرفتن داشته باشید. اینجا اجماع به معنای عزم، به معنای قصد. من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له. این یه مثال برای اجماع به معنای عزم. شما اگر به سوره مبارکه یوسف آیه 15 هم اگر مراجعه کنید، در مورد قضیه برادران یوسف، وقتی که یوسف رو بردن به بیابان، خداوند متعال چنین نقل میکند که فلما ذهبوا بهی و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب. اینجا اجماع دوستان میتونه به معنای عزم باشه، یعنی زمانی که برادران یوسف او را بردند، فلما ذهبوا بهی و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب، یعنی قصد کردند که او را ته چاه بیندازند. البته ممکنه در اینجا اجماع رو به معنای اتفاق هم بگیریم، یعنی زمانی که برادران یوسف او را بردند و اتفاق نظر پیدا کردند بر این که او را در چاه بیندازند. پس اجماع در لغت به معنای عزم و اتفاق هست. حالا در اصطلاح به چه معناییه؟ اجمالا دوستان مستحضر باشید، معمولا معانی اصطلاحی با معانی لغوی رابطه عام خاص مطلق دارن، یعنی معنای اصطلاحی معمولا اخص از معنای لغویه. مثلا ما الان عرض کردیم اجماع به معنای اتفاق نظر علما، اتفاق نظر مکانیک ها، اتفاق نظر شهروندان، اتفاق نظر وزرا، همه اتفاقها به لحاظ لغوی اجماع حساب میشه. مثل این که الان شما میفرمایید، میشنوید در اخبار میگن در فلان مسئله اجماع بین المللی وجود داره، بر نفی مثلا سلاح هسته‌ای اجماع بین المللی وجود داره. خب این اتفاق نظری بین تمام ملت ها. اما اجماعی که ما در فقه و در اصول میگیم هر اتفاق نظری نیست، اتفاق بر امر شرعیه، بر یک مسئله شرعی اتفاق وجود داشته باشه. خب اتفاق دوستان مستحضرید، یعنی باید همه این نظرشون این باشه. پس در اصطلاح شرعی اجماع به معنای اتفاق الکل علا امر شرعی، اتفاق همه بر یک امر شرعی. امر شرعی مثلا فرض بفرمایید مثل حرمت تراشیدن ریش، مثلا اتفاق نظر وجود داشته باشد بین همه در مسئله حرمت تراشیدن ریش، یا مثلا وجوب نماز. الان همه اتفاق دارن بر مسئله شرعی وجوب نماز، پس رو امر شرعی بنویسید مثل وجوب نماز. حالا دوستان این کل کیا هستن که ما گفتیم اتفاق الکل؟ خودش سرش بحثه، انشالله تفصیلش رو در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر خواهید دید. بحثه که بعضی ها گفتن منظور از کل یعنی تمام مسلمان ها در تمام زمان ها و مکان ها. بر یه حکمی از احکام شرعی اگر اتفاق نظر داشته باشن اینو بهش میگن اجماع، یعنی هر مسلمانی در هر جای دنیا در هر زمانی بوده نظرش همین بوده، مثل وجوب نماز، نمازهای یومیه. بعضی ها گفتن نه، اجماع به معنای اتفاق همه مسلمان ها نیست، به معنای اتفاق علماست، یه قشر خاصی از مسلمان هاست. بعضی ها هم معتقد شدن نه، منظور از اجماع اتفاق اهل حل و عقده، اتفاق اهل حل و عقد. حالا حل و عقد یعنی چی؟ بعضی ها گفتن منظور همون ریش سفیدان، بزرگان. بعضی ها گفتن منظورشون مجتهدینه، صاحبان نفوذ، رئیس، رؤسا، معتمدان، در زمان ما مثلا اهل حل و عقد رو مثلا فرض بفرمایید به نمایندگان مجلس میگن که قانون میذارن، قانون بر میدارن. خب پس این تعریف اصطلاحی اتفاق الکل علی امر شرعی تعریف رو باید حفظ کنید و اینکه منظور از کل چیه، ما چند تا نظریه رو عرض کردیم. اما دوستان عرض کردیم اهل سنت اجماع رو همینطوری قبول دارن، اما ما معتقدیم ملاک در دلیلیت و حجیت اجماع کشف از قول معصوم است. اجماع به خودی خود اعتباری ندارد، اجماع اگر کاشف از قول معصوم باشد معتبر است. یه مثال عرض کنیم دوستان برای اینکه اجماع کاشف باشه. مثال میخوایم عرض کنیم، فرض بفرمایید مدیر مدرسه ای شما اگر به شما بگه آقا فردا تعطیله، خب شما همه میپذیرید چون مدیر است و بالاخره همه امورات مدرسه دست ایشون هست. منتها فرض کنید خادم مدرسه به خودی خود حرفش اعتباری در مسائل آموزشی نداره، پس حرف خادم مدرسه به خود یا نگهبان مدرسه به خودی خود اعتباری در مسائل آموزشی نداره. اما اگر به یه نحوه‌ای حرف خادم و نگهبان مدرسه کاشف از نظر مدیر باشه، یعنی ما بتونیم ثابت کنیم وقتی حرفی ایشون میزنه لابد از مدیر مدرسه چیزی شنیده و به ما میگه فردا تعطیل هست یا نیست، اگر بتونیم این کاشفیت رو ثابت کنیم میتونیم حرف نگهبان رو هم بگیم معتبره. چرا؟ چون کاشف از نظر مدیره. پس همون جوری که حرف نگهبان و خادم مدرسه به خودی خود اعتباری نداره، بلکه اگر اعتباری داشته باشد به واسطه کشفش از نظر مدیره، اجماع یعنی اتفاق نظر فقها هم به خودی خود اعتباری نداره. هزاران فقیه در یه مسئله نظر بدن به خودی خود اعتباری نداره، اعتبار به این است که نظر اینها یه جوری کاشف از قول معصوم باشه. حالا نحوه کاشفیت رو عرض میکنیم، بیان ها مختلفی برای کاشفیت وجود داره، اما اجمالا عرض کنیم که به خودی خود اعتبار نداره، ملاکش کاشفیته. به همین خاطر دوستان کسی مثل مرحوم محقق هلی، دایی علامه هلی، متوفای 626 ظاهرن، ایشون دایی علامه هلی، ایشون میفرماید اگر 100 نفر از فقها جمع بشن در یه مسئله یه نظری بدن ولی نظرشون کاشف از نظر معصوم نباشد، هیچ اعتباری نداره، چون ما به خودی خود برای اتفاق نظر فقها که اعتباری قائل نیستیم. ایشون میفرماید اما اگر نظر معصوم از نظر 2-3 نفر از فقها برای ما حاصل بشه، یعنی اگر از حرف 2-3 نفر از فقها برای ما قول معصوم کشف بشود، این قول اینها معتبره من باب کاشفیت. این حرف رو ایشون چرا زده؟ این حرف رو نمیخواسته ایشون بفرماید که از حرف 2-3 نفر برای ما اتفاق نظر حاصل میشه، نمیخواسته اینو بگه، خواسته بفرماید که اونی که برای ما مهمه کشف از قول معصومه. این کشف اگر در ضمن 100 نفر اتفاق نیفته، اون 100 نفر حرفشون اعتبار نداره، در ضمن 2 نفرم اتفاق بیفته برای ما اعتبار داره. ببینیم با هم. هذا ولکن المناط فی دلیلیت الاجماع عند اصحابنا هو الکشف عن قول المعصوم علیه السلام. میفرماید این تعریف رو داشته باشید، ولی ملاک دلیلیت و حجیت اجماع در نزد اصحاب ما فقط کشف از قول معصومه. این هو ضمیر فصل مفید حصره. تنها سببی که ما به اجماع اعتبار بدیم کشف از قول معصومه. ولی ذالک میخوره به این که المنا در دلیلیت اجماع کشف است. حالا که ملاک در دلیلیت اجماع کشف از قول معصومه، به همین خاطر قال المحقق الحلی، مرحوم محقق حلی یا محقق اولم بهش میگن، ایشون فرموده فلو خلل مئت من فقها اینا من قولهی علیه السلام لما کان حجتن. اگر 100 نفر از فقهای ما در مسئله اتفاق نظر پیدا کنند و این جمع 100 نفری خالی از نظر معصوم علیه السلام باشد، اعتباری ندارد، حجیتی ندارد. ولو حصل فسنین کان قولهما حجتن. ولی اگر حاصل بشود قول معصوم در ضمن دو نفر از فقها، قول اون دو نفر از فقها معتبر میشه، نه به خودی خودها، به خاطر اینکه کاشف از نظر معصوم علیه السلام هست. پس ضمیر در حصله برمیگرده به ولو حصل الکشف یا ولو حصل قول المعصوم. خب حالا که دوستان ملاک کشفه، ما بیایم اجماع رو یه جور دیگری تعریف کنیم که با ملاک ما سازگار باشه، چون اون تعریف اولیه که عرض کردیم ظاهرش اینه که اتفاق به خودی خود رو ما داریم عرض میکنیم، اما حالا که ملاک ما کاشفیت شد، باید یه تعریفی ارائه کنیم که این ملاک درش لحاظ شده باشد. و علیه صح ان یعرف الاجماع المعتبر به انه اتفاق جماعتن به حیث و یکشف اتفاقهم عن رأی المعصوم علیه السلام. و علیه دوستان ضمیرش برمیگرده به اینکه منات در حجیت اجماع کشفه. حالا که بنابر اینکه منات در حجیت اجماع کشف است، میتوان تعریف کرد اجماع معتبر را به این صورت. چطوری تعریف کنیم؟ بگیم اجماع یعنی اتفاق جماعتی، دیگه نگفتیم اتفاق کل. چرا نگفتیم اتفاق کل؟ چون عرض کردیم کل به ما و کل مهم نیست برای ما، ملاک برای ما چیه؟ کاشفیته. ثانیاً این کلی که شما گفتید، این اصلا چون این کلی اصلا صغرا نداره، یه تمام مسلمین در تمام اعصار و امصار بخوان در یه مسئله ما رو در یه مسئله اتفاق نظر داشته باشن و اون اتفاق نظر بخواد در استنباط به ما کمک کنه. بله در ضروریات دینی دین چون این اتفاق نظری هست، ولی خب اجماع اونجا به درد ما نمیخوره. ما اجماع رو میخوایم در یه جاهایی به کار ببریم، نه آیه‌ای هست نه روایتی هست، میخوایم اجماع رو اونجا به کار ببریم. پس اجماع اتفاق کل با اون تفسیرها ممکنه اصلا صغرا نداشته باشه، این اصلا چون اتفاق ما نتونی پیدا کنیم. لحاظا در تعریف میگیم اتفاق جماعتی، اتفاق جماعتی به طوری که، البته منظور ما از جماعت جماعت فقها هست، اتفاق جماعتی از فقها به طوری که کشف کند اتفاق آنها از رأی معصوم علیه السلام. خب دوستان اگر خواستید از مسائلی که در فقه امامیه به واسطه اجماع اثبات شده، برای اینکه بفهمید که اجماع چه تأثیری در استنباط و حکم شرعی داره، کتابی هست به نام موسوعه الاجماع فی فقه الامامیه. این کتاب دفتر تبلیغات یا همون بوستان کتاب قم چاپ کرده، اونجا مسائلی که مستندش در کتاب‌های فقهی اجماع عنوان شده، این مسائل رو جمع‌آوری کردن. خب و بالجمله ان الاجماع لم يكن دليلا مستقلا في جنب الكتاب العزيز والسنه الشريفه والعقل. خلاصه اجماع دلیل مستقلی در کنار کتاب و سنت و عقل نیست، بلکه چیه؟ عرض کردیم بلکه کاشف از سنته، کاشف از قول معصومه که میشه کاشف از سنت. پس دوستان ما اجماع رو در کنار کتاب، سنت و عقل به عنوان دلیل مستقل قبول نداریم. اگر هم در ویترین عدل ذکر میشه در کنار اینها، از باب مماشات با عامه است. این تعبیر که ذکر اجماع از باب مماشات با عامه است رو خیلی ها گفتن، در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر هم این عبارت رو میبینید. من تا دوستان در انشالله در پایان بحث خواهیم گفت، طبق بعضی از تقریرها اجماع میتواند به عنوان دلیل مستقل در کنار کتاب سنت و عقل قرار بگیره، طبق بعضی از تقریرها، نه طبق تمام تقریرها. اون انشالله در آینده به لطف خدا اشاره خواهیم کرد. نعم ان العامه جعلوه دلیلا مستقلا، بله عامه اجماع رو دلیل مستقل قرار دادن، یعنی جنبه کاشفیت رو درش لحاظ نمی کنن، به خودی خود به حرفش به اجماع اعتبار میدن. چرا این کار رو کردن؟ این چراش خیلی مهمه دوستان. یه عبارتی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در کتاب رسائل داره که انشالله در آینده بهش بر میخورید وقتی ایشون بحث اجماع میرسه، عبارتی داره، این عبارت رو میتونید در حاشیه کتابتون یادداشت کنید. ایشون میفرماید هم الاصل له و هو الاصل لهم، هم الاصل له و هو الاصل لهم. این هم برمیگرده به عامه، ضمیر هو هم برمیگرده به اجماع، یعنی هم الاصل له، یعنی اجماع رو اونها درست کردن. اصل و اساس اجماع توسط اهل سنت پایه‌ریزی شد، اصل و اساس اجماع توسط اونها پایه‌ریزی شد. از مرحوم سید مرتضی نقل شده، ایشون می‌فرماید اونها اجماع رو گفتن، ما اجماع رو بررسی کردیم، دیدیم اجماع طبق بعضی از حالات قابل پذیرشه، ما قبولش کردیم، منتها با شرایطی، با ویژگی‌هایی. اما اصل در این مسئله، طرح این مسئله اونها بودن. پس هم الاصل له، هو الاصل لهم، یعنی اجماع از عمده ادله اونهاست، اجماع از عمده ادله اونهاست برای استنباط حکم شرعی. و بیشتر به خاطر چی اینها به اجماع رو به اصطلاح بها دادن؟ به خاطر اینکه می‌خواستن قصب خلافت رو منکر بشن، بگن آقا بر خلافت اون اولی، بر اون که خلافت آقا امیرالمومنین رو قصب کرد، اجماع وجود داشت. بعد از شهادت پیامبر اکرم اجماع وجود داشت که اون نفر به اصطلاح خلیفه باشه و به اجماع هم اعتبار بخشیدن، در حالی که نه اجماع اعتبار دارد و نه در اون جلسه اجماعی صورت گرفت، اجماعی اصلا وجود نداشت. خیلی ها مخالف بودن، اصلا خیلی ها بی اطلاع بودن، ندارن چی کار میکنن. حالا جناب مصنف در کتاب به اون عبارت مرحوم شیخ انصاری اشاره کرده. مرحوم محمد علی فرزند وحید بهبهانی کتابی داره به نام سنت الهدایه، چی عبارت در مورد این اجماع و قضیه قصب خلافت داره، من این رو میخونم یادگاری داشته باشید. ایشون میفرماید به خاطر دارم که در شرح مواقف یا مقاصد تصریح نموده به این که در اجماع کثرت معتبر نیست، بلکه حق آن است که اجماع به موافقت یک نفر محقق میشود، چنان که خلافت ابوبکر به بیعت عمر به تنهایی ثابت شد. انتها. ای طالب حق چشم بصیرت بکشا. یعنی دقت کنی اینها برای اون که اون قصب خلافت رو توجیه کنن، یعنی اجماع رو حتی به موافقت یک نفر هم حاضرن تفسیر کنن. خب عرض کردیم جناب مصنف در متن عبارت کتاب برای اشاره به اون عبارت مرحوم شیخ انصاری یه عبارتی شبیه اون آورده. ایشون میفرماید ان العامه جعلوه دلیلا مستقلا، عامه اجماع رو دلیل مستقل قرار دادن، تثبیتا لاصلهم و فرعهم، برای این که اولا اثبات کنن اصل خودشون رو، یعنی همون قضیه قصب خلافت رو، خلافت اون اولی رو اثبات کنن، و هم فروعاتشون رو اثبات کنن باهاش. تثبیتا لاصلهم الاعتقادی و فرعهم العملی، هم در فروعات از این اجماع بهره ببرند. خب ثم انه على اساس المناط في حجيته عندنا من اللازم ان نشير الى بعض الطرق التي قد يقال بصحة الاعتماد عليها في كشف الاجماع عن الحكم الشرعي. حالا که دوستان ما عرض کردیم ملاک در حجیت اجماع کاشفیته، چگونه اجماع کاشف است؟ اونجا ما مثالی که زدیم گفتیم که حرف نگهبان مدرسه چطور میتونه کاشف باشه از نظر مدیر. ممکنه کسی بیاد بگه آقا ایشون هر روز میره برنامه رو از مدیر میگیره، ممکنه بگیم آقا ایشون هر روز با مدیر جلسه داره و از به اصطلاح منویات مدیر اطلاع داره. حالا میخوایم بحث کنیم اجماع اتفاق نظر فقها چگونه میتواند کاشف از نظر معصوم باشد یا کاشف از حکم شرعی باشه. کتابی رو مرحوم محقق شوشتری رضوان الله علیه داره، متوفای 1237 هجری قمری، به نام کشف القناع عن وجوه حجیت الاجماع، که جناب مصنف هم در پاورقی 4 صفحه 231 بهش اشاره کرده. مرحوم توستری در این کتاب 12 راه برای کاشفیت اجماع از حکم شرعی بیان کرده. پس اجمالا 12 راه وجود داره. حالا ما در کتاب چندین موردش رو انشاءالله بررسی خواهیم کرد. ببینیم عبارت رو. سپس شأن چنین است که بر اساس ملاکی که در حجیت اجماع گفتیم که همون کاشفیت باشد، لازم است که اشاره کنیم به بعضی از راه‌هایی که ممکن گاهی گفته می‌شود میتوان به این راه‌ها اعتماد کرد در کشف اجماع از حکم شرعی. دوستان در این عبارت نوشتیم کشف اجماع از حکم شرعی، زیر کلمه الحکم شرعی خط می‌کشید. در تعریفی که مصنف ارائه داد از اجماع گفتیم کشف اتفاق از رأی معصوم، زیر رأی معصوم خط بکشید. در سطر دوم متن هم گفتیم ولکن المناط فی دلیلیت الاجماع عند اصحابنا هو الکشف عن قول المعصوم، زیر قول معصوم خط بکشید. اینها رو در آینده باهاش انشاءالله کار خواهیم داشت. دوستان عرض شد که مرحوم توستری در کتاب کشف القناع 12 طریقه برای کشف اجماع از حکم شرعی ذکر کرده. ما در کتاب الاساس 3 طریقه از این طرق 12 گانه رو انشاءالله اشاره میکنیم و به نتیجه میرسیم انشاءالله. طریقه اول دوستان طریقه دخول هست. این طریقه منصوب به قدماست. از طریقه دخول منصوب به قدم است. اجماع دوستان وقتی بنابر این طریقه ما اجماع رو بپذیریم، کسانی که کاشفیت اجماع رو از حکم شرعی یا از قول معصوم بنابر این طریقه کاشف میدونن، اجماع بنابر این طریقه اسمش میشه اجماع حسی یا اجماع دخولی یا اجماع تزمنی. پس اجماع با تفسیر دخول بهش میگن، سه تا اسم داره: اجماع حسی، اجماع دخولی یا اجماع تزمنی. ببینیم با هم طرق استکشاف الحکم الشرعی بالاجماع. الاول طریقت دخول و هی طریقت المنصوبت الی القدما، طریقه ایست که منصوب به قدماست. حالا تفسیر این طریقه چیه؟ دوستان دقت داشته باشید، برای اینکه این طریقه برای شما خوب جا بیفته یه مثال عرض میکنیم. فرض بفرمایید شما میرید نمازخونه مدرسه، سالن اجتماعات مدرسه، جمعیت زیادی اونجا هستن از طلبه ها و دیگران. شما با صدای بلند سوال میکنید آقا فردا کلاس تعطیله؟ همه یک صدا میگن بله کلاس فردا تعطیل است. خب شما یقین داری که مدیر مدرسه هم داخل در این جمعیت بود، گرچه نمیدونستید کدومشون مدیره. فرض فرمایید تازه برای تدریس رفتید اون مدرسه، اصلا مدیر رو نمیشناسید، ولی از راهی قطع دارید که مدیر هم داخل در اینهایی که صدا زنند و صدای بلند گفتن کلاس تعطیله هست. اما شخص مدیر برای شما شناخته شده نبود. این اتفاق نظری که در نمازخونه صورت گیره و همه گفتن فردا کلاس تعطیله، این کاشف از نظر مدیره. چرا؟ چون مدیر هم داخل همونها بود. به این طریقه میگن طریقه دخول، به خاطر این که میگیم معصوم هم داخل در مجمعین هست، بهش میگن اجماع دخولی، یعنی معصوم هم داخل در مجمعینه. عرض کردیم بهش اجماع حسی هم میگن، یعنی معصوم امام داخل است در مجمعین حسن. بهش اجماع تزمنی هم میگن، چون این اجماعی متضمن شخص امام هم هست، متضمن شخص امام هست. خب دوستان، اگر چون این چیزی اتفاق بیفته، چون این اجماعی گیرمون بیاد که خیلی خوبه، یعنی مجموعه فقها یه حرف داشته باشن و ما یقین داشته باشیم که امام هم داخل در اینها هست، حرف خیلی خوبیه، روش خیلی خوبی، عالی، حرف نداره. منتها مشکل اینه که چون این اجماعی اصلا قابل تحصیل نیست، چون این اتفاقی در عصر غیبت نمیفته، اگر بیفته در عصر حضور میفته و ما دسترسی به چون این اتفاقی فی زمان نهازا نداریم. پس دوستان این روش روش خوبیه، ولی صغرا نداره، مصداق نداره. ببینیم و هی طریقت المنصوبت الی القدما، این طریقه طریقه است منصوب به قدما، تفسیرش اینه و ذالک بان یکون الامام علیه السلام داخلا فی المجمعین قطعا، امام داخل در مجمعین باشد قطعا، ولم یعرف شخصه من بینهم، اما شخص امام در از بین اونها قابل شناسایی نباشد. زیر ولم یعرف شخصه من بینهم خط بکشید. خب سوال، این قید رو مصنف چرا آورد؟ چرا گفت ما طریقه دخول مال این فرضه که شخص امام شناخته نشود؟ خب چون دوستان میدونید اگر لابلای اون کسایی که دارن داد میزنن که آقا فردا مدرسه تعطیله، لابلای اونها اگر شما بدونید که فلان شخصی که داره حرف میزنه و صدا میزنه ایشون مدیره، ای دیگه اجماع نیست که، ای دیگه شما داری کلام رو از خود مدیر داری میشنوی، ولی مدیر صداش در لابلای صدای اینهاست. اگر شخص مدیر معلوم باشه که دیگه نیازی به اجماع نیست، این خودش میشه قول معصوم. در این مثال، مثال شرعیش این میشه که شما وارد مسجدی بشید، از کسانی که اونجا هستن سوال کنید آقا مثلا نماز واجب است یا نه، همه بگن واجبه و شما یقین داشته باشید که امام هم داخل در این گویندگان بود، ولی معلوم نبود امام کدوم بود. اینجا برای شما این اتفاق متضمن نظر معصوم هم هست. خب به این صورت است که امام علیه السلام داخل در مجمعین باشد قطعا، ولی شخص امام از بین مجمعین شناسایی نشود. ولا اشکال فی حجیتی، اشکالی در حجیت این اجماع با این طریقه نیست، قطعا چیز خوبیه. لأنه فی الحقیقت قول الامام علیه السلام اجمالا، در حقیقت قول امامه، یعنی این ندایی که از این آقایون داره میاد در حقیقت حرف مدیره. چرا؟ چون مدیر داخل در ایناست. او آقام که وارد مسجد شد از همه پرسید آقا فرض فرمایی سوره در نماز واجبه یا نه، همه گفتن واجبه، این ندایی که گفتن همه گفتن واجبه از سوره در نماز، این حرف امامه. چرا؟ چون امام داخل در ایناست. لأنه فی الحقیقت قول الامام علیه السلام اجمالاً، اجمالاً حرف امامه. چرا اجمالاً؟ چرا گفتیم اجمالاً؟ به خاطر اینه که شخص امام که معلوم نیست، به خاطر این جهت که شخص امام معلوم نیست ایشون فرموده اجمالاً. لأنه فی الحقیقت قول الامام اجمالا لا تفصیلا. پس این روش روش خوبیه، الا ان اثبات وقوعه فی عصر الغیبته مشکلان، اما اثبات وقوع چنین اجماعی در عصر غیبت مشکله. بعضی ها دوستان گفتن آقا این اجماع دخولی رو به این صورت که اصلا بعید کسی گفته باشه، لازم بیام توجیهش کنیم. بعضی ها توجیه کردن، گفتن اجماع دخولی رو میشه وقوعش رو تصور کرد به این صورت که بگیم وجود حسی امام در بین مجمعین لازم نیست که شما بگید اینها در عصر غیبت اتفاق نمیفته، بلکه کافی احراز این که نظر امام داخل در اقوالشونه، نظر امام موافق با اینهاست ولو با یه روش دیگه. پاورقی رو ببینید از جناب مصنف میفرماید و یمکن توجیه وقوع الاجماع الدخولی به انه لا یلزم احراز و دخول الامام علیه السلام فی المجمعین حسیان حتی یشکل اثباتو. میتوان توجیه کرد وقوع دخول اجماع دخولی رو به این صورت که لازم نیست احراز کنیم دخول امام علیه السلام رو به صورت حسی در مجمعین تا اثباتش مشکل باشه، بلکه کافی است احراز این که قول امام علیه السلام واقع است در اقوال مجمعین و موافق است با اقوال مجمعین ولو با تمسک به روش دیگری. خب حالا ممکنه کسی بگه اگه اینجوری بگیم دیگه طریقه اصطلاح دخول نیست، میشه بقیه طریقه ها، همین که ما ثابت کنیم نظر امام موافق با این نظریه است، خب میشه طریقه، با طریقه لطف هم میشه ثابت کرد، با طریقه حدس هم میشه ثابت کرد. خب این از طریقه اول که طریقه دخول بود و اجماعی که با این روش سامان پیدا میکنه بهش میگن اجماع حسی، اجماع دخولی یا اجماع تزمونی. دوستان طریقه بعدی طریقه لطف است. این طریقه دوستان مبتنی بر قاعده لطفه و اجماعی که با این طریقه شکل میگیره بهش میگن اجماع دخولی. فرق این اجماع با بهش میگن اجماع لطفی، این روش رو بهش میگن اجماع لطفی، فرق اجماع لطفی با اجماع دخولی اینه که در اجماع دخولی ما میگفتیم امام داخل است در مجمعین حسن، در اینجا میگیم امام داخل است در مجمعین عقلن، نظر امام داخل است در مجمعین عقلن. خب این طریقه دوستان طریقه است که مرحوم شیخ طوسی این طریقه رو پسندیده، از ثانی طریقت اللطف و هیه طریقت اللطی قواها شیخنا طوسی رحمه الله، روشش که مرحوم شیخ طوسی این روش رو تقویت کرده، این رو قوی دونسته و اشار الیها استاذه از سید المرتضی رحمه الله. البته از ابداعات شیخ طوسی نیست، سید مرتضی هم به اون اشاره کرده. پس این که ایشون فرمود سید مرتضی هم اشاره کرده، میخواد بفرماید از ابداعات شیخ طوسی نیست. ادعای اینها چی دوستان؟ اینا ادعاشون اینه که قاعده لطف اقتضا میکند که امام علیه السلام اگر ببینه همه فقها دارن مسیر اشتباه رو میرن، لازمش اینه که امام علیه السلام مخالفت کنه، نذاره چون این اجماعی شکل بگیره. پس قاعده لطف اقتضا دارد که اگر مجمعین دارن به خطا میرن، امام جلوی خطای اینها رو بگیره، نذاره اجماع شکل بگیره. پس اگر اجماعی در عالم خارج شکل گرفت، از اینجا میشه کشف کرد که امام به این نظریه راضی هست و الا اگر راضی نمی بود جلوی این اجماع رو میگرفت. قاعده لطف رو هم دوستان در کتاب‌های کلامی ملاحظه کردید که به اصطلاح تقسیم میشد به لطف مقرب و لطف ممکن. لطف ممکن این بود که کاری که باعث میشد انسان تمکن از انجام تکلیف پیدا کنه و بدون اون اصلا ممکن نبود بتواند تکلیف رو انجام بده. فرض بفرمایید ارسال رسول رو بعضی ها میگن لطف ممکنه، یعنی اگر خداوند پیامبری نفرستد، بندگان نمی توانند تکالیف خودشون رو در مقابل خداوند انجام بدهند. چون بدون ارسال رسول نمیشه، بر خدا، در کتابای کلامی میگن بر خدا یا از خدا واجب است لطف، پس خدا باید ارسال رسول کنه، پیغمبرانی رو بفرستد. لطف مقرب دوستان اینه که بنده میتواند کار تکلیفشو انجام بده، ولی این لطف اون کاری که باعث میشه بنده به راحت‌تر بتونه طاعت رو انجام بده و راحت‌تر بتونه معصیت رو کنار بذاره، اینو بهش میگن لطف مقرب، چون بنده رو به سمت انجام تکلیف نزدیک میکنه. مثلا فرض بفرمایید شما مهمانی رو دعوت کردید، یه موقع میدونید اگه بهش آدرس ندید نمیتواند به خانه شما بیاید، پس این آدرس دادن شما میشه لطف ممکن. چرا؟ چون بدون این لطف شما ممکن نیست اون آقا خونه شما رو پیدا کنه، دعوت شما رو اجابت کنه. اما یه موقع میدونید ایشون میتونه خونه شما رو پیدا کنه، اما شما آدرس بدید راحت تر میاد، این بهش میگن لطف مقرب. یه مثال دیگه بزنیم، شما یه وسیله سنگین رو میخواید از پله ها بالا ببرید، یه موقع خودتون میتونید ببرید، حالا یکی بیاد کمکتون راحت تر میتونید ببرید، این میشه لطف مقرب. اما یه موقع اصلا نمیتوانید بالا ببرید به تنهایی، وقتی یه نفر دیگه میاد این توانایی به شما در شما ایجاد میشه که بالا ببرید، این میشه لطف ممکن. خب حالا کار نداریم در علم کلام کدوم یک از اینها رو، قاعده لطف رو که میگن منظورشون لطف ممکنه یا مقرب، خودش یه بحثی داره. شیعه و معتزله معتقدند لطف بر خدا یا به تعبیری از خدا واجب است، برخلاف اشاعره که قائل به وجوب علی الله نیستن. حالا شیخ طوسی خلاصه حرفش اینه، یکی از لطفها اینه که، یعنی یکی از اسبابی که باعث میشه بندگان بتونن تکالیفشون رو انجام بدن اینه که اگر مجمعین دارن به خلاف میرن، مسیر رو دارن اشتباه میرن، امام باید جلوی اینها رو بگیره. جلوگیری امام از خطای مجمعین این لطفه. لطف هم واجبه، چه از ناحیه خدا چه از ناحیه امام که خلیفه خداست. پس جلوگیری امام از به خطا رفتن فقها، اجماع فقها و اتفاق فقها، این لطف، لطف هم واجب است. ببینیم، به دعوا انه یجب علی الامام ان یظهر الحق و یبینه، بر ادعاشون اینه قائلین به این طریقه که واجب است بر امام حق را اظهار کند، حق را تبیین کند. فی المساله التي اجمع المجمعون فيها على خلاف الواقع، در اون مسئله‌ای که مجمعین اجماع دارن، در اون مسئله برخلاف واقع، فرض بفرمایید همه فقها اتفاق نظر پیدا کردن که پیوند کلیه جایزه، فرض بفرمایید پیوند کلیه جایز نباشد اما همه فقها دارن اتفاق پیدا میکنن، امام زمان علیه السلام وقتی در پس پرده غیبت هست میبینه تمام فقهای شیعه دارن به راه خلاف کشیده میشن، باید امام ورود کنه و نذاره چنین اتفاقی صورت بگیره، ولو با القاء خلاف. یعنی امام یه جوری نظر خودش رو این وسط ابراز میکنه، یه قیلی شما در بعضی از کتاب ها میبینید، به همین خاطر دیگه اجماعی صورت نمیگیره، چون وقتی مخالف در مسئله پیش بیاد دیگه اجماع نیست. به همین خاطر اجماع بر این مبنا، این مبنا رو ما اگر بپذیریم، اگر در یه مسئله شما ببینید همه فقها اتفاق نظر دارن ولی یه قیلی در این وسط هست، معلوم هم نیست این قول مال کیه، معلوم نیست این قول مال کیه. فرض بفرمایید همه گفتن خواندن سوره در نماز واجب است، همه گفتن قدیما جدیدا، اما ببینید در بعضی از کتاب‌ها یه قیلی وجود دارد، قیله که واجب نیست، این قیل صاحبش معلوم نیست مالکیه، هرچی میگردین معلوم نیست مالکیه. یه عده معتقدن این قیل رو امام زمان علیه السلام احداث کرده به خاطر اینکه اجماعی در مسئله صورت نگیره، لحاظا این نظریه اگر اجماعی باشد، مخالفی اگر وجود داشته باشه، مخالف مجهول و نسب باشد، یعنی معلوم نباشه اون مخالف کیه، این اجماع دیگه اعتبار نداره، چون اون مخالف ممکنه امام زمان علیه السلام باشه. اما مخالفی اگر وجود داشته باشه معلوم و نسب باشه، فرض بفرمایید در مسئله همه فقها نظرش این بود که سوره در نماز واجبه، حالا قیل که ابن ادریس نظرش این نیست، ابن ادریس مخالفت کرده باشه، این مخالفت های معلوم و نسب طبق این نظریه، این مخالفت ها مضر به اجماع نیست، چون امکان نداره اون نظر امام باشه، اون نظر ابن ادریس حلی بوده. خب حالا این یه بحثایی که دیگه سر جای خودش باید به تفصیل گفته بشه. پس یجب على الامام ان يظهر الحق ويبينه في المساله التي اجمع المجمعون فيها على خلاف الواقع ولو بالقاء الخلاف بينهم، ولو خلافی اختلاف بندازه بینشون امام، حتی لا یکونو کلهم على الخطا، امام بیاد اختلاف بندازه تا همه به خطا نرن. دلیل این حرف چیه؟ و ذالک لقاعده اللطف القائله بان من الواجب على الباری تعالی ان یمهد اسباب تقریب العباد الى الطاعه و تبعیدهم عن المعصیه. این به خاطر قاعده لطف. قاعده لطف چی میگه؟ قاعده لطف میگوید واجب است بر خداوند متعال که آماده کند اسباب نزدیک کردن بندگان به طاعت را و دور کردن آنها از معصیت را. خب دوستان، این حرف زده شد، دلیلش هم معلوم شد. اشکالی که بر این حرف هست اینه که لطف واجبه اگر مانعی وجود نداشته باشه، اما ممکنه این لطف، این لطفی که امام میخواد در حق جامعه بکنه و جلوی اجماع مجمعین رو بگیره، ممکنه این لطف مبتلا به مانع باشه. مثلا فرض بفرمایید اصل وجود امام در جامعه لطفه، اما میبینید که در عصر غیبت این لطف مبتلا به مانع است. ممکنه همون مانعی که مانع از ظهور لطف وجود امام است، ممکنه همون مانع مانع از ابراز نظر امام علیه السلام هم باشد. چون عرض کردیم ارسال رسول، جعل نسب امام، حضور امام در جامعه، اینا همش لطفه، اما ما می‌بینیم الان این لطف جریان پیدا نکرده، چون مبتلا به مانع. همون مانعی که مانع ظهور و وجود امام در جامعه هست، یعنی جلوی لطف حضور امام رو گرفته، همون مانع رو ممکنه ما بگیم مانع از بیان احکام توسط امام علیه السلامه. پس ما قاعده لطف قبول داریم، اما میگیم که احتمال داره مانع از ظهور، مانع از بیان احکام هم باشد. و یلاحظ علیها، ملاحظه میشود بر این طریقه، ملاحظه یعنی اشکال، اشکال میشود بر این طریقه، ان اللطف واجب لولم یکن المانع منه من قبلنا، لطف واجبه در صورتی که مانعی از لطف از ناحیه ما نباشد، مع انه من الممکن ان یکون المانع من ظهوره علیه السلام هو المانع من بیان احکامه، اما ممکن است که همون چیزی که مانع از ظهور امام علیه السلام است، همون مانع از بیان احکام توسط امام هم باشد. عجل اللهم فی فرجه، خدایا در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. پس دوستان خلاصه نظریه مرحوم شیخ طوسی این بود که هرگاه همه فقهای یک عصر متفقن بر یک حکم شرعی اجماع کردند، اگر این حکم بر خلاف واقع باشد، به مقتضای قاعده لطف بر امام معصوم علیه السلام واجب است که امت را از آن بر حذر داشته و دست کم با اظهار نظر مخالف مانع تحقق چنین اجماعی گردد و راه صحیح را به آنها نشان دهد. پس اگر نظر مخالفی از سوی امام علیه السلام ابراز نگردد، یعنی اجماع تحقق پیدا کنه، معلوم می شود که نظر امام نیز با نظر دیگران موافق است. پس دو تا طریقه رو به لطف خدا در مسئله اجماع خوندیم. طریقه حدس یه مقداری مفصل تره. انشاءالله طریقه حدس رو به زمینه تطبیقات این درس در جلسه بعدی انشاءالله با هم خواهیم خوند. الحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.